تولید محصول منجر به اشتغال زایی منجر به رشد اقتصادی شایسته مردم استان ببیم. و واقعیت ماجرا اینه که با این همه صنایع عظیمی که در استان هرمزگان هستن، با این ظرفیتی که ما در جزایر ما هستن، نمتونستن از نیروی انسانی استان هرمزگان درست بهره بگیریم و نهوندیم و از همه ظرفیت‌های فکری نخبگانمون استفادهمون نکردن. کارگروه‌هایی که واقعا نخبگان و فرهیختگان هر استان رو جمع بکنیم، اینها جلساتی رو بگیرن تو حوزه‌های مختلف، در حوزه شیلات، در حوزه صنایع، در حوزه کشاورزی، در حوزه علمی، صاحب نظران مختلف رو جمع آوری بکنیم، اینها ساعت‌ها بشینن تصمیم گیری بکنن و با توجه به موقعیت ملی، موقعیت محلی برنامه ریزی انجام بدن و خروجی تصمیم اینها بیاد به رئیس جمهور ابلاغ بود. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما باید بنیانگذاری بکنیم مراکز علمی که سالانه بیاد 30 تا 20 تا از نخبگان روستانشین ما رو بیاد و تحت پوشش خودش قرار بدهد و هدف گذاری بکن، بگیم ما از این 30 تا نخبه‌ای که تحت پوشش قرار مدادن سالی 30 تا ثبت اختراع برجسته انتظارمون هستن، بعد ببینیم ظرف مدت 5 سال 10 سال خروجی اینها یک مجموعه از نیروهای معتقد به نظام و انقلاب و علمی و فرهیخته که همون کادرسازی که مقام معظم رهبری تاکید کردن برای کشور انجام بدیم از اینها ساخته بود. اینا بین مدیران آینده استان، مدیران آینده کشور. این پیشنهاد کاربردی بنده برای برنامه شما.
انتخابات آزمون اراده ملت ایران.
ای وطن و نام تو، دل خوشم مردم تو، دست و دست و هم دلن، شیره ای از جون تو، دست و دست و هم دلن، شیره ای از جون تو.
رأی آگاهانه ما، پشتوانه ایران فردا. رادیو خلیج فارس.
ممنونیم از همراهی و همدلی شما. انشالله حضور پرشور و انتخاب آگاهانه ما در 28 خرداد ماه برگ زرین دیگری خواهد بود بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 1:52 است و شما شبهای ایران رو از رادیو خلیج فارس میشنوید. فرصت چندانی تا پایان برنامه نداریم. حدود 6 دقیقه دیگه از شما دوستان عزیزمون پرسیدیم که دوست دارید 5 سال آینده چه جایگاه و موقعیتی داشته باشید، چه کارهایی انجام بدید. 6386-6388 با پیش شماره 076 و 10942 سراح ارتباطی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه شبهای ایران. خانم مهری از بندر عباس گفتن که دوست دارم مدرک زبانم رو بگیرم. انشالله تلاش کنید، چرا که نه.
به نام خدا. سلام به مردم خونگرم بندر عباس، خلیج فارس، هرمزگان گل. من 5 سال بعد میخوام بازنشسته بشم، بازنشسته دانشگاه آزاد، و به کار کشاورزی بپردازم. از کشاورزی خیلی خوشم میاد. امیدوارم همه هم دست به دست هم بدیم، ایران آبادی داشته باشیم و خودمون تولید کننده انواع اقسام میوه‌جات و سبزیجات باشیم. با کمال تشکر از برنامه گلتون.
ممنونیم از شما، چه چشم‌انداز قشنگ. انشالله اون چه که میخواید براتون اتفاق بیفته. یکی دو تا از پیامک‌های شما رو بخونم. سلام به خلیج همیشه فارس و استان هرمزگان عزیز. انشالله که عاقبت همه خیر باشه. آقای مهران وفایی که راننده تانکر سوخت هستن از خرم‌آباد این پیامک رو برامون فرستادن، گفتن که سلام بر شما، بنده 65 سال دارم، 4 بار خدا نصیبم کرده که رفتم کربلا. انشالله که خدا کمک کنه همه مسلمانان هم برن این سفرهای زیارتی و زیارت خانه خدا و مسجد پیامبر هم نصیبم بشه. با احترام، علی باقری از شهرستان برازجان استان بوشهر. درود بر همه همسایگان ما در استان زیبای بوشهر.
با سلام و شبتون خوش و خسته نباشی. آرزوی من این هستش 5 سال بعد بتونم شرکت بکنم در ریاست جمهوری و به عنوان رئیس جمهور خادم ملت ایران باشم. زنده باشید و سلامت. قربان شما، خدا حافظ شما. غلام حاجی بابا هستم از رشت.
سپاسگزاریم از همراهی شما. بازم پیامک هاتون. سلام، من راننده تریلی هستم، سالهاست دارم تلاش میکنم یک سرپناهی داشته باشم. امیدوارم که در این 5 سال پیش رو خداوند این آرزو رو برآورده کنه. میراز زاهدان، انشاءالله. سلام و خدا قوت به بندر عباسی های خوب و دوست داشتنی. انبه چطور کاشت میشه؟ یعنی الان کلن برنامه‌مون رفت سمت انبه، این میوه خوشمزه که بهش میگن پادشاه میوه ها. واقعا انبه خوشمزه است، اما فکر میکنم حتما باید در آب و هوای گرم و مرطوب مثل جنوب کشورمون باشن. ممنونیم از همراهیتون. باز هم پیام های شما. دوستی با شماره 918-508 گفتن که چرا پیامک ها رو گلچین میکنید؟ باور کنید هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. ما پیام های شما به دستمون برسه میخونیم و اگر پیامک خونده نمیشه به دلیل وقت کم برنامه است که از همه شما هموطنان نازنینم عذرخواهی میکنم. سلام، وقتتون بخیر. جای شما خانم، 2-3 سال پیش که اومده بودیم بندر عباس یک ترشی انبه خوردیم که توش زردالو و قیسی و کشمش هم بود. بله، ترشی ملس درست میکنن، خیلی هم خوشمزه است. دیگه این هنر کدبانوهای هرمزگانیه. ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. خدا رو شکر که یکی از قشنگترین روزهای زندگی یعنی 9 خرداد ماهمون با شما شروع شد، با شما رقم خورد. الهی شکر، انشالله که بهترین ها خدا نصیب شما کنه و 5 سال آیندتون اونطوری که دلتون میخواد رقم بخوره. فرصت با هم بودنمون به پایان رسیده. یه نکته بگم، زندگی هر کدوم از ما ممکنه پر از فراز و نشیب باشه، اما باز هم زیباست. هر وقت خسته شدیم به این فکر کنیم که هنوز کتاب‌های زیادی هست که نخوندیم، سفرهایی که نرفتیم، افرادی که باهاشون آشنا نشدیم و پیاده روهایی که در اونها قدم نزدیم. هر لحظه از زندگی زیباست اگر با امید و توکل به خدا همراه باشه. مردم خوب سرزمینم ایران، شبتون ماهتون دلخواه و خدا نگهدارتون.
خوش احوال، خوش حال و روحیه و خوش روزگار حمزا. ارزیلی و عزیزه شدن نرمیز خوشحال و خوشی بشه اردبیل رادیو سنا خدمت از دواروخ و سیوخ چی برنامه لر حضور روزا دوام لاده امیدار زینن چه سیسا بیزن همراه برنامه لر ایشید اساس چطور بشه بون مالی برنامه پخشتون آماده دی خوشحال و لخ با برنامه لر همراه لر پویر اساس
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، همراهان با وفای کتاب شب، سلام. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بدرود نوشته نویسنده شهیر فرانسه اونور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان گفتیم مارکی آلبون و سرهنگ فیلیپ برای شکار به جنگل رفته بودند، اما پیش از آن که چیزی شکار کنند راه را گم کردند و به خانه قدیمی و نیمه ویران در جنگل رسیدند. در آن خانه زنی که حرکات و رفتاری نامعمول داشت دیده می شد. سرهنگ با دیدن آن زن بیهوش شد و آلبون به کمک آقا و خانم گرامویل که از آن حوالی می گذشتند او را سوار کالسکه کردند. سرهنگ که به هوش آمد از آلبون خواست به خانه برگردد و درباره آن زن اطلاعاتی کسب کند. مارکی که به آن خانه برگشت مرد قوی هیکلی را دید که دکتر بود. او وقتی فهمید سرهنگ فیلیپ دوست مارکی است شروع به نقل ماجرای جنگ فرانسه و روسیه در زمان ناپلئون کرد. در آن زمان فیلیپ سروان بود. ارتش فرانسه در یخ و برف گیر کرده بود و افراد از گرسنگی و سرما به جان آمده بودند. فیلیپ مأموریت یافت پل روی رودخانه‌ای را که نزدیک دهکده استودزیانکا بود تخلیه کند، چون قرار بود روس‌ها حمله کنند. فیلیپ رفت و با گروهی مواجه شد که تحت فرمان کنت دواندیر بودند. همسر کنت هم آنجا بود و همه در وضعیتی اسفناک گیر کرده بودند. سربازها اسب فیلیپ را گرفتند و کشتند و گوشتش را خوردند. صبح زود آجودان جوانی که دوست فیلیپ بود آمد و گفت سریع باید از اینجا حرکت کنید. فیلیپ به کمک او کنت و کنتس را سوار کالسکه کردند. آجودان از اینکه فیلیپ می‌خواست آنها را با خود ببرد تعجب کرد. در همین لحظه هم فکری به ذهن سروان فیلیپ خطور کرد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. فیلیپ دستای سرد سرباز خود را در دست گرفت و گفت من این دوتا را یه ساعت به تو میسپرم. اگه اجازه بدی کسی نزدیک این کالسکه بشه میکشمت. سروان الماسای کنتس را جمع کرد و با دست دیگرش شمشیرش را کشید و با خشونت افرادی را که در خواب بودند بیدار کرد و از آنها خواست تا در برابر دشمن مقاومت کنند. سپس به سراغ نارنجک انداز قوی کل و دو نفر دیگر که کنارش بودند رفت و آنها را بیدار کرد و با آنها گفت چرا نمیخواید برای نجات زندگی خودتون و این زن و شوهر و دیدن دوباره فرانسه دست به خطر بزنید؟ یکی از سربازها که روی برف دراز کشیده بود گفت سرمان، من بیشتر دوست دارم بخوابم و اگه بخوای بازم منو اذیت کنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. سروان سر او داد زد نمیخوای نیا. سپس رو به نارنجک انداز کرد و گفت تو هم اگه میخوای دنبالم بیا و مثل یک سرباز غیور بجنگ. روزها تا 10 دقیقه دیگه حرکت میکنن. اونا اسب دارن. ما روی نخستین آتشبار توپونشون حرکت میکنیم و 3 شماره بر میگردیم. سروان، چه کسی دیدبانی میده؟ یکی از ما 3 نفر. سپس به آجودان نگاهی انداخت و گفت: هیپولیت، شما میای؟ مگه نه؟ هیپولیت رضایتش را با حرکت سر ابراز کرد. سروان گفت: یکی از ما نقش دیدبان را ایفا میکنه. وانگهی این احتمال هست که روسا خوابشون ببره. نارنجک انداز گفت: من رم تو کالسکه کوچیک جا میدی؟ بله البته. اگرم من شکست خوردن، هیپولیت و تو به من قول بدید تا آخرین نفس از کنت و کنتس محافظت کنید. نارنجک انداز گفت: اطاعت. آنها به سمت خطوط روسیه، جایی که توپخانه بی امان به روی مردمی که کناره رودخانه جا گرفته بودند آتش میبارید، حرکت کردند. با وجود بارش بی امان و آتشبار، صدای 2 تاخت که از بالای سر خفتگان میگذشت روی برف‌ها تنین افکند. پیشروی اسب‌ها چنان شتابان بود که گویی نعل‌هایشان را با آتش کوبیده بودند. در بازگشت معلوم شد که آجودان کشته شده است. نارنجک انداز سالم است و فیلیپ با سرنیزه از ناحیه شانه زخمی شده است. البته فیلیپ هنوز مانند اسبی نیرومند میتوانست روی زانوانش بایستد. هنگامی که سربان، سرباز و کالسکه‌اش را در جای خود یافت، فریادی از شادی سر داد. سرباز گفت: جناب سربان، حالا که شما را صحیح و سالم می‌بینن، انگار جونی تازه گرفتن و میتونن جشن بگیرن. ولی ما هنوز هیچ کاری انجام ندادیم. باید اسبا رو به درشکه ببندیم. این تناوا رو بگیرید. اینا کافی نیست. ها، بسیار خوب. نارنجک انداز، هر چی میگم انجام بدید. از این آدمای خابیده شروع کنید. از شالا و لباساشون استفاده کنید. نارنجک انداز به طرف اولین نفر رفت تا او را لخت کند. ولی گفت: بیایید اینجا. این یکی مرده. چه مسخره. او نه، شوخی نیست. اینا مردن. همه؟ بله همه. فیلیپ ترسید و سرما در وجودش چندین برابر نفوذ کرد و گفت: خداوندا. سپس کنتس را تکان داد و فریاد زد: استفانی، استفانی. کنتس چشم گشود. سروان گفت: ما نجات پیدا کردیم. کنتس در حالی که باز بیهوش میشد تکرار کرد: نجات. اسپا خیلی بد به درشکه بسته شده بودند. سروان شمشیر را در دست راست گرفت و افسارها را در دست دیگر. تپانچه هایش را پر کرد، خودش روی یکی از اسپا سوار شد و نارنجک انداز هم روی اسب دیگر پرید. پاهای سرباز پیر از سرما یخ زده بود و عقب کالسکه مدام روی کنت و کنتس می افتاد. اسبها با زحمت فراوان و خشمگین گروه را از دشت عبور می داد، جایی که مشکلات بیشماری در انتظار سروان بود. خیلی زود پیشروی ناممکن شد، تا حدی که بیم آن می‌رفت مردان، زنان و کودکانی که از برخاستن به دست نارنجک انداز خودداری می‌کردند از بین برمد. پیشقراول قبلاً جاده را باز کرده بود، ولی باز آن را بسته بودند، طوری که اگر قدمی برمی‌داشتند، سربازانی که آنها را تهدید به کشتن اسبهایشان می‌کردند جلویشان می‌ایستادند. نارنجک انداز گفت: آیا واقعاً می‌خواهید به مقصد برسید؟ سروان پاسخ داد: بله، به هر قیمتی که باشه. نارنجک انداز گفت: پس به پیش. بدون شکستن تخم‌مرغ نمیشه املت درست کرد. بعد اسب‌ها را به سمت مردم پیش راند. چرخ‌ها خون‌آلود شدند و چادرها واژگون. شیاری موازی هم از مردگان در طول راه کشیده شد. سروان مرتب میگفت: بیچاره‌ها. سرجوخه که با نوک مهمیز خود به بدن اسب‌ها ضربه میزد گفت: بدبختی اینه یا سرما و لوله تفنگ. پس از گذشت زمانی اندک از حرکت باز ایستادند. علتش این بود که تا دوردست چیزی پیدا نبود و ناگهان کالسکشان هم واژگون شده بود. نارنجک انداز گفت: منتظر چنین حادثه‌ای بودم. کالسکه دیگر به حالت اول بر نگشت. اسب‌ها با اتلاف وقتی طولانی آزاد شدند. شوک آنقدر شدید بود که کنتس از خواب بیدار شد. بالا پوشا را کنار زد و با صدایی آرام در حالی که اطرافش را می نگریست گفت: ما کجا هستیم جناب سروان؟ در 500 قدمی پل داریم از برزینا عبور می کنیم. در اون طرف رودخونه دیگه کسی مزاحممون نمی شه و می تونید راحت بخوابید. سپس کم کم به ویلنا خواهیم رسید. خواست خدا بود که شما از این مهلکه جون سالم به در بردید. اما مصیبت فرا رسید. توپخانه روسیه با فرا رسیدن روس شروع به کار کرد. سروان از دور صفوف سربازان را که روی ارتفاعات حرکت می کردند و به صف می شدند دید. در همین زمان یکی از میان جمعیت فریاد زد: آماده باشین! هر کس به طور غریزی حضور خطر را احساس می کرد. لذا همه با سرعت به سمت پل هجوم بردند. روسا هم با سرعت به طرف پایین سرازی شدند. مردها، زنها و بچه ها و اسبها روی پل راه می رفتند. خوشبختانه سروان و همراهانش هنوز با رودخانه فاصله داشتند. ژنرال ابله به روشن کردن آتش در زیر پایه‌های کناره دیگر پل مشغول شد. با وجود هشدار به کسانی که روی پل بودند، هیچ کس نمی‌خواست عقب نشینی کند. سرانجام نه تنها پل از سنگینی جمعیت رو به خرابی رفت، بلکه سیل جمعیتی که به سمت کناره رود کشیده می‌شد، آنقدر زیاد بود که توده انسانی مانند بهمنی سهمگین در آب رودخانه سرازیر شد. کسی فریادی نشنید، اما صدای مهیب از افتادن اجسامی سنگین به داخل آب بلند شد. اندک زمانی بعد برزینا پر از جنازه شد. سیر قهقرایی کسانی که در دشت برای گریز از مرگ به عقب برمیگشتند انقدر فزاینده بود و برخوردشان با آنهایی که از روبرو می آمدند چنان وحشتناک که تعداد بیشماری بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. کنت و کنتس در کالسکه خود سالم مانده بودند. سروان و نارنجک انداز به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان مبارزه و استفاده از قدرت بدنی است، نه چیز دیگر. جمعیت دوباره در دشت روان شد. حتی چندین نفر خود را از بلندای ساحل به آب افکندند. این کمترین امیدی بود که برای فرار از دشت‌های سرد سیبری به ذهن خطور می‌کرد. برای آنها رودخانه بعدی در حکم فرانسه بود. این جمعیت که شامل 20,000 انسان غیر مسلح، سوست و بیحال بود، با درک این واقعیت که روس‌ها قصد کشتن آنها را ندارند بلکه می‌خواهند اسیرشان کنند، در انتظار تسلیمی خوفناک بودند. به این ترتیب سروان، نارنجک انداز، کنت پیر و همسرش در 100 قدمی پل تنها ماندند. هر 4 نفر با چشم‌های خیره به مرگ زل زده بودند. حدود 50 سرباز سالم و چند درجه دار پشت سر آنها دیده می‌شدند. سروان از 200 قدمی آنجا ویرانه‌های پل را که با شیبی تند روی درشکه‌ها ریخته بود نظاره می‌کرد. سپس با صدای بلندی گفت: باید قایق درست کنیم. به محض اینکه این سخن از دهان او خارج شد، گروه مذکور به طرف بقایای پل دوید. عده‌ای شروع به جمع‌آوری قلاب‌های آهنی کردند. برخی دیگر در جستجوی تکه‌های چوب، تناب و بقیه وسایل لازم برای ساختن قایق برآمدند. ژنرال‌ها، افسران و سربازان همگی در حال کار بودند. حتی کنتس هم که در کنار همسرش نشسته بود، در گره زدن و محکم کردن تناب‌ها به دیگران کمک می‌کرد. سرانجام پس از اتمام کار، 40 مرد کرجی ساخته شده را در آب انداختند و و همزمان حدود 10 سرباز تنابهای آن را در ساحل نگه داشتند. به محض شناور شدن کرجی، سازندگان بدون رعایت ادب از فراز رودخانه به داخل آن پریدند. سروان خشمگین از این حرکت، کنتس و کنت را با دست نگه داشت و با دیدن کرجی که به سرعت پر می شد بر خود لرزید و فریاد زد: وحشیا، این من بودم که فکر ساختن قایق دادم، اون وقت شما از دادن یه جا به من دریغ میکنی؟ به جای دریافت پاسخ، هیاهوی مبهم برا افتاد. مردانی که جلوی کرجی جا گرفته بودند با چوب دست آن را به پیش میراندند و از میان اجساد و یخها راه باز میکردند. نارنجک انداز با بلند کردن شمشیرش مانع حرکت شد و در پاسخ فریادهای اعتراض‌آمیز دیگران با خشم گفت: به خدا سوگند، اگه سروان و دو همراهش را جا ندید همه تونه به داخل آب میندازن. عده‌ای فریاد سر دادند، ولی هیچ کس جرأت نکرد در برابر نارنجک انداز مقاومت کند. یکی از افسران سرباز گستاخی را به داخل آب هل داد و فریاد زد: اینجا برای دو نفر جا هست. سروان زود باشید، شما و اون خانم کوچولو بیاید و اون سرباز پیر رو به حال خودش بگذارید، چون تا فردا سقط میشه. چندین نفر یک صدا بانگ برآوردند: عجله کنید، بیایید سروان. در این لحظه کنت دواندیر خودش را از دست آن لباس سربازی خلاص کرد و باز لباس جنرالی خود را پوشید. فیلیپ گفت: بهتر این زن و شوهر هم نجات بدیم. کنت که دوباره قوا و تمرکز فکری خود را باز یافته بود به داخل کرجی پرید. کنتس پیش از او با آنجا رفته بود. نارنجک انداز با آنها گفت: بشینید جای من، زندگی من چندان اهمیتی نداره، چون هیچ کس در زندگی انتظارمو نمی کشه. سروان از همانجا که ایستاده بود فریاد زد و به او گفت: این دو نفر به تو میسپارم، خیالت آسوده باشه، مثل چشام از اونا مراقبت میکنم. فیلیپ بی حرکت در همان نقطه ایستاد و دید که کرجی با چه شدتی خلاف جهت او روی رودخانه به حرکت درآمد. در همین زمان مشخص نشد که چه اتفاقی افتاد که کنت پیر تعادلش را از دست داد و به داخل رودخانه پرتاب شد و سرش با قطع یخی برخورد کرد و بلافاصله جان داد. نارنجک انداز مرتب فریاد میزد: آهای سروان! و زن جوان هم زیر لب میگفت: بدرود. سروان که از دور ماجرا را دیده بود از وحشت یخ زد و سرما و خستگی او را از پا درآورد. در این لحظه پزشک دقایقی سکوت کرد، بعد به مارک آلبان گفت: از اون پس دختر خواهر بیچاره من دیوانه شد. دست مارکی را گرفت و دوباره تکرار کرد: اوه آقا، نمیدونید که چقدر زندگی این دختر جوون و حساس سخت و تلخ بوده. بعد از اون اتفاق و زمانی که به ساحل رسیدند و نارنجک انداز رو گم کردند، به مدت 2 سال تو ارتش بازیچه یک گروه بدبخت‌تر از خودش شد. دوستان عزیز، خسته نباشید. شب شما بخیر. ممنونیم از همراهیتون با برنامه کتاب شب. امشب 4 بخش بازخوانی داستان بلند بدرود نوشته نویسنده شهیر فرانسه اونور دو بالزاک رو با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
چطابه شب المالی برنامه دی اردبیل رادیو سنان حضورزا تقدم اولدی هر لحظه خوش اولسون عزیز اشیدنلرمیز و خیلی برکاتنن دولی امروز زانو سلامت و سعادت مندانه یاشیاسوز انشالله بیر فاصله پخشتن الله خدمت رسولا گیدیخ چونه برنامه لاری گلو غزایی داما بیرخ تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. در این چمن چو در آید خزان به یغمایی، رهش به سهی سرو قامت بلند مباد. در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد، مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد. هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند، بر آتش تو به جز جان او سپند مباد. شفا ز گفتی شکرفشان حافظ جوی، که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد.
Thank you. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشم، مجرمی مجداده مغلا را بس. بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، کیل شاره زجانه گذران این شارت سجاد و زران بارا بس.
سلام حمزا ارزیلیو و رفتن سونیوخ چی اردبیل رادیو سنان برده توفیقی حاصل اولو خدمت زولوخ فرصت توب بشوختا بشابه چنل مزمو برنامه لن حضورزا تقدم ایلیه های شغن دو برنامه سی ایلر بایدی چی حضورزا تقدم اولی عزیز همکارلارم سالش ایلر با برنامه نی مفید صورت ده و محتوالی بیر حال ده حضورزا تقدم الاسنر الان دا آیشان دا عنوان برنامه بازپخشی تقدیم آلاتزا و شسوز ممنون الله.
گجنین سسی سهرلی سس بو سسن ساحلینده بیری منی گوزلیر یلکنلرین دومانلاردا آچولور آی گجلر
Thank you.
Ayşe'nda.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, küllümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزلیهلر خالقی مهربان و متعال اللهان گزل آدینان. عزیز و حرمتلی شیدنلر سلام، گیجز خیر اولسون. Dönə də gözəl bir gecədə ay işığında siz mehribanların cəminə qonaq olmuşuq. Bizim səsimizi Ərdəbil radiosundan əlavə televiziyonlarınızda da radio nəma tariqi ilə eşidə bilərsiniz. Saat 11-əcən bizlə yoldaş olun. Bu gecəki bərnamədə sözümüz arif olan bir şair, Molla adlanan Muhammed Fuzuli'dən olacaq. Bu ki, Molla Muhammed Fuzuli kim idi, harda və necə yaşadı və ondan qalan əsərlər hansıdırlar? Bu xüsusda möhtərəm qarşınasımızın da xidmətlərində olacaq və bu danışığın kənarında şeir və musiqi və fərhəngi hünəri xəbərlər də olacaq ki, یریجا تقدیم ایدیتیوک. تلفن نمرمیز 33819000 و پیام نمرمیز 30452 دی. سیزون ده فضولی بارده سو صحبتیز اولسا یا فضولیدن از برزده اولان بی شعری اولسا بی بیتی که بیت الیه بلرسوز برنامه ده مشارکت الیه سوز پیامک طریقینن یا تلفن طریقینن. Gürami dostlar, Ərdəbil radiosunun eşidəyisiz və ay işığında bərnaməsin başlamışıq huzuruzda. Həmkarlarla birlikdə iftihar tapmışıq ki, bu bərnaməni zində və müstəqim surətdə xidmətinizə təqdim edək. Məmnunuq ki, Ərdəbil radiosun və ay işığında bərnaməsini intixab edəyisiz və bir saat müddətində bizlə yoldaşlıq eləyəcəksiniz. Baharın bu lətafətli gecəsində, bu ay işığında, bərnamənin başlanışında gözəl bir mahnı xidmətinizə təqdim olayım. Ustad Bahaddin Xorasaninin səsi ilə gecələr unvanlı mahnı. Birlikdə eşidək, sonra mövzumuza başlayaq.
Taxan gecələr Qulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zirvələrlə Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Zirvələrlə doludur Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir Geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışdır Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Səpələnib toz kimi Şırıltılan axan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Qulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Qulaq laylanı çalır yatanlara gideler, yatanlara gideler, yatanlara gideler, yatanlara gideler.
Üstad Bahadin Xorasaninin səsi ilə gecələr mahnısı xidmətinizə təqdim oldu və xidmətinizə başlayıq bərnaməmizin mövzusu irtibatda olan mətləflər və söhbətlərlə. Dedik ki, bu axşam Molla Muhammed Fuzulidən danışıb və tanış olacaq. Muhammed Fuzuli, ya istəsək kamil deyək, Molla Muhammed ibn Süleyman Bəqdadi, 10-ci qərnin böyük arif və şairiydi. Atası Əraqın Hulle şəhrində sakin idi və Fuzuli bu şəhridə dünyaya göz açdı. Əlbəttə Fuzulinin doğum məkanın Nəcəf və Kərbəla da yazıblar. Nəhayətdə Fuzuli Bəqdadda boyatdı və müxtəlif elmlərlə tanış oldu. مولا محمد فضولی ترکی، فارسی و عربی dillerine تسلطی واردی و بو üç dilin üçüne de شعر yazıydı. فضولینی فارسی شعرinin هندی سبکinin اصلی köklerinden biri bilipler. Dediyimiz kimi Fuzuli Əraqda dünyaya gəlmişdi. İndi Hullə, Kərbəla ya Nəcəf ya hər bir şəhrində də olsa, mühüm məsələ budur ki, Fuzulinin atası Azərbaycan məntəqəsindən ora getmişdi və əsalətdə Ərəb ya Əraqlı dördülər. Necə ki, Fuzuli özü də öz şeirlərində bu əsalətə işarə eləyir. Sadiqi Əfşar Məcməul Xəvas kitabının yazıçısı da Fuzulinin atasının Oğuz türklərinin 22-ci tayfasından biri, yəni Bəyat tayfasından bilibdi. Thank you. محمد ابن سلیمانın تخلصی فضولیدی. اونا ملا و حکیم لقبları da verilmişti. O, kelam ilmin Bağdat'ta öğrendi və hikmət və fəlsəfə elmlərində də ustad oldu. Onu öz zamanında kelam və fəlsəfə elmlərinin ustadlarından biliblər. Bu əndişmən şair irfanda da öz zamanının adlımlarından idi. Bunu irfani şiirlərindən bilmək olar. Necə ki, hikmət, fəlsəfə və kəlam elmi yazdığı şiirlərdə özün görsədik. Kirami dostlar, bir mahnı yine huzurunuza təqdim olayım. Bir mahnı ki, şiiri Molla Muhammed Fuzuli'dendir. Ağay Hasan Meslek xanandasıdır. Birlikte bu mahnını eşidək. Hasretli Dünya unvanında mahnını eşidək. Sonra yine mətalibimizə idamə veririk.
Olmuş avare, gelir bir gün gider.